خب در قسمت قبلی تلاش کردم مختصری رو ارائه بدم و مقدمه‌ای رو ارائه بدم به نوع برخورد ما با قضایایی مثل فلسفه دین و مخالفانی که توی اون مسیر با اونها دست و پنجه نرم می‌کنیم، نقد اونها رو می‌خونیم و به هر شکلی با اونها درگیر هستیم. خب کاری که امروز میخوایم بکنیم چیه؟ امروز میخوام تلاش بکنم که بحث رو به سرانجام برسونم و حداقل بتونیم تا جایی پیش بریم که یه اصطلاح شناسی هرچند نصف نیمه ای رو داشته باشیم. معذرت میخوام که بتونیم بعدن برگردیم به سمت اون و به واسطه همین اصطلاح شناسی ادامه بدیم کار خودمون رو. خب اولین کاری که باید انجام بدیم چیه؟ این که توجه بکنیم به این که اصطلاحات ما و موضع ما داره اشاره میکنه به چند تا مفهوم. مفاهیمی مثل باور داشتن، مثل این که چقدر و چطور میتونیم باور داشته باشیم، و البته این که به خدا اشاره میکنه و انواع تعاریفی که همونطور که در قسمت قبل بهش اشاره کردیم اونها رو هم در بر میگیره. بنابراین نیاز داریم که راجع به اون بخش هم کمی صحبت بکنیم و بدونیم که داریم به کدوم سمت میریم. خب اولین کاری که باید بکنیم توی اصطلاح شناسی خودمون چیه؟ خیلی خلاصه و ناپخته راجع به سه تا چیز اول باید صحبت بکنیم. یکی معرفت شناسیه. زمانی که داریم از معرفت شناسی صحبت میکنیم داریم از دانش میپرسیم، یعنی سوال ما، سوال محوری معرفت شناسی، حتی راجع به همین هم اختلافه، ولی به صورت ناپخته میشه گفت که کیفیات دانش چیست، با چه کیفیتی میشه معرفت کسب کرد و دانش کسب کرد نسبت به جهان، از چه راهی بهترین راهی هست برای به دست آوردن دانش، آیا فقط با تجربه است؟ آیا با عقل؟ کیفیات دانش ما چطور هست؟ کجا دقیق هست؟ کجا نیست؟ کجا میتونیم اعتقاد داشتن خودمون رو ادامه بدیم؟ کجا باید باور خودمون رو به واسطه ملاحظات دانشیمون کنار بگذاریم؟ و البته این که راجع به این هم کلی مکاتب و مواضع مختلف وجود داره. برای مقاصد ما فعلا همین کافیه که بدونیم زمانی که ما داریم از معرفت شناسی صحبت میکنیم در حال صحبت کردن از چی هستیم؟ از دانش خودمون، از کیفیات دانش خودمون. فعلا تا این حد برای ما بسه. نکته دیگه ای که باید بهش آشنا باشیم و به اون بپردازیم و یه درکی ازش داشته باشیم، حالا هر چقدر هم سطحی، چیه؟ هستی شناسیه. زمانی که داریم از هستی شناسی صحبت میکنیم داریم راجع به اون چیزی که وجود داره صحبت میکنیم، راجع به این که اگر بشه همه اون چیزهایی که وجود دارن و یه گروه در نظر بگیریم، زمانی که میگیم چیزی وجود داره یا چیزی وجود نداره یا چطور وجود داره، داریم راجع به کیفیات هستی شناسیش صحبت میکنیم و داریم راجع به هستی شناسی صحبت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که میخواییم بگیم که آیا اگر بگیم چیزی نیست، یعنی میخواییم بگیم که آیا در این گروهی از چیزهایی که در هستی شناسی ما وجود داره، در مجموع چیزهایی که هستند وجود دارن، آیا اون چیز خاص هم وجود داره یا نه؟ پس زمانی که داریم راجع به هستی شناسی صحبت میکنیم داریم صحبت میکنیم از چی؟ داریم صحبت میکنیم راجع به اون چیزی که وجود داره یا ممکنه وجود داشته باشه و چطور میتونه وجود داشته باشه. آخرین چیزی که باید بهش یه درک حالا هر چقدر خامی داشته باشیم، اینها فعلا خامه به خاطر اینکه فکر میکنم برای مقاصد ما فعلا کافی باشه، متافیزیکه. درسته که متافیزیک در لغت به معنای بعد از فیزیک هست، متا به معنای after یا beyond، فراتر است، و فیزیک حالا اون چیز مادی یا مجسم یا جسمی هست، این درسته، اما این به این معنی نیست که خود متافیزیک هم برمیگرده به چیزهایی که از این جنس هستند. متافیزیک میپرسه که جنس اون چیزی که وجود داره چیه؟ یعنی شخص ممکنه هستی شناسیش به یک سمت باشه ولی متافیزیک کاملا متفاوتی داشته باشه. پس متافیزیک از این میپرسه که جنس و کیفیات اون چیزی که وجود داره چیه. در زمانهای متفاوت بسیار متفاوت تلاشهای بسیار متفاوتی شده بر ضد اینکه اصلا متافیزیک آیا باید انجام بشه یا نه، آیا متافیزیک اصلا بی‌معنا هست نیست، چطور باید درکش بکنیم، چطور باید بفهمیمش و چیزهایی از این قبیل. ولی خب فعلا ما با اون بخش کاری نداریم و اون پروژه‌ای بود که به طور اکثریت امروز معتقد هستن که اون پروژه شکست خورد و حتی کسانی هم که مثلا فیزیکالیست هستن باز دارن از یک نوع متافیزیکی صحبت میکنن زمانی که دارن از متافیزیک صحبت میکنن و از اون دفاع میکنن، از مثل متریالیزم، مثل فیزیکالیزم، اینها نوعی از گرایش های متافیزیکی هست. خب مثال بزنیم، مثلا شخصی ممکنه توی هستی شناسی خودش فرا طبیعت گرا باشه. فرا طبیعت گرا یعنی چی در هستی شناسیش؟ یعنی بگه که خدایان ابراهیمی یا هر چیز دیگری وجود داره که فرای دنیای طبیعی میتونه وجود داشته باشه. یادتونه هستی شناسی راجع به وجود داشتن صحبت میکرد. پله بعدی چیه؟ متافیزیک. حالا میگه جنس اون چیزی که وجود داره چیه؟ ممکنه شخصی که تو هستی شناسیش فرع و طبیعت گراست اما تو متافیزیکش طبیعت گرا نباشه. یعنی با این که فکر میکنه چیزهایی هستن بیرون از طبیعت که فرع و طبیعی هستن ولی ممکنه در متافیزیک خودش فقط فیزیکالیست باشه. این که چجوری یا میشه یا نه یا چطور میشه یا نه خیلی سرش بحثه بین خود خدا باورا و کسایی که معتقدشونن خدا ناباورا و ندانم گرایان. صرفا میخوام بگم که همیشه هستی شناسی و متافیزیک افراد یکی نیست. مثلا شخص بی خدا میتونه توی هستی شناسی خودش طبیعت گرا باشه و بیان بکنه که چیزی غیر از دنیای طبیعی اصولا وجود نداره. مثلا نمیتونیم از چیزی صحبت بکنیم و کسی ما رو بفهمه، اصلا وجود بهش تعلق نمیگیره، چیزی که خارج از دنیای طبیعی باشه اصلا معنی نمیده ما بخوایم از اون صحبت بکنیم. اما متافیزیک این شخص، متافیزیک اون شخص بی خدایی که طبیعت گراست میتونه غیر مادی باشه. یعنی شخص میتونه توی متافیزیک خودش فیزیکالیست نباشه و فقط متریالیست نباشه. یعنی میتونه بگه درست فقط چیزای طبیعی وجود دارن اما هم بخش مادی دارن هم غیر مادی و یا میتونه هر موزه متافیزیکی دیگه ای داشته باشه. من صرفا اینجا دارم یه نوعش رو مثال میزنم و قصد من اینه که نشون بدم هستی شناسی همیشه برابر و همگام با متافیزیک نیست. توی افراد متفاوت میتونه فرق بکنه با هم. خب من از اونجایی که دارم صدامو از دست میدم هنوز شروع نکرده کمی آب بخورم. خب نکته بعدی که باید راجبش صحبت بکنیم چیه؟ ما یه نکته رو بهش اشاره کردیم در قسمت قبلی و اون تفاوت بود و اشاره کردیم به سازگاری و استلزام. اینجا هم دوباره همینه، یعنی هستی شناسی های متفاوتی میتونن با متافیزیک های با مواضع متافیزیکی متفاوتی سازگار باشن اما صرف این که شخص یه هستی شناسی رو انتخاب کرده به خودی خود به این معنا نیست که باید یک نوع متافیزیک رو هم حتما انتخاب کنه. یعنی شخص میتونه بی خدا باشه توی هستی شناسیش، بگه در مجموعه گروه چیزهایی که وجود دارن خدا وجود نداره ولی کماکان به روح اعتقاد داشته باشه، یا حتی فکر بکنه که جنس اون چیزی که وجود داره با اینکه فقط اون چیزی که وجود داره طبیعیه اما جنسش ممکنه غیر طبیعی و جنسش ممکنه غیر مادی هم باشه و فقط نیاز نداره بگه که حتما اون چیزی که وجود داره باید مادی باشه. بین اینا هم افرادی هستن که این مواضع رو دارن. یکی از کسانی که میشه مثال بزنیم اینجا مثلا فیلیپ گاف هست یا مثلا دیوید چالمرز هست. اینها بی خدا هستن یا ندانم گرا هستن، طبیعت گرا هستن اما متریالیست یا فیزیکالیست نیستن. راجع به چیز دیگه ای که باید صحبت بکنیم و برای مقاصد ما مهمه چیه؟ گزاره ها. خب ما زمانی که داریم از گزاره‌ها صحبت می‌کنیم، داریم چه کاری رو انجام میدیم؟ داریم ادعایی رو درباره واقعیت مطرح میکنیم. یعنی ما زمانی که داریم یه گزاره رو به کار میبریم، دنبال این هستیم که ادعامون رو یه جوری انتقال بدیم به طرف و طرف این رو بفهمه، بگیم که واقعیت به چه شکلی هست یا به چه شکلی نیست. خب گزاره ها میتونن درباره هستی شناسی باشن، مثلا اینکه خدا وجود داره یا نداره، اینکه فقط 10 تا سیاره وجود داره یا 50 تا سیاره. گزاره ها میتونن درباره متافیزیک باشن، یعنی کیفیات اون چیزی که وجود دارن رو به ما بگن. مثلا تمام آن چیزی که وجود دارد طبیعی است، این میشه راجع به هستی شناسیمون، و کیفیت تمام آن چیزی که وجود دارد مادی است، این یه گزاره متافیزیکیه. یا گزاره ها میتونن اخلاقی باشن، نمیدونم دروغ گفتن بد است و امثال اون. خب مشخصا گزاره ها زمانی که به حقایق اشاره میکنن، درست بودن و اشتباه بودن اونها یه وضعیت روانی نیست. این که من بیان کنم خورشید وجود داره، صدق، کذب، درست بودن یا اشتباه بودن این جمله مرتبط با حالات روانی من نیست. مگه من حالم بد باشه یا حالم خوب باشه؟ به هر حال خورشید وجود داره. بنابراین صدق و کذب گزاره‌ها زمانی که بیان میشه به وضعیت روانی ما مرتبط نیست، چیزی بیش از وضعیت روانیه، داره راجع به واقعیت و اینکه واقعیت چطور هست صحبت میکنه و مجموعه گزاره هایی که مطابق با واقعیت رو میشه ما داریم بیان میکنیم. یعنی اگر میگیم فلان گزاره درسته یا فلان گزاره درست نیست، یا داریم درست بودن یا درست نبودن یا وجود داشتن یا وجود نداشتن چیزی رو بیان میکنیم، داریم بیان میکنیم که تو واقعیت اینها میتونن وجود داشته باشن یا نه. بنابراین برای گزاره بودن باید فراتر از حالت روانی بریم، یا صرفا این که فقط داریم گزارشی از اعتقاداتمون یا حالات روانیمون رو میدیم، از این باید فراتر بریم. این ما رو به چی میرسونه؟ به سه بخش در گزاره که ما باید اینا رو بفهمیم. گزاره ها سه بخش دارن: سوژه ها، یعنی کسی که داره ادعا رو مطرح میکنه، یه بیانی رو داره، محتوایی که اون شخص داره میگه، و دیدگاه، یعنی دیدگاه اون شخصی که داره صحبتی میکنه چیه و به دنبال اینه که چه چیزی رو بگه، دیدگاهش چیه به این محتوایی که بیان میکنه. مثلا اعتقاد دارم که خدایی وجود ندارد. خب اینجا سوژه منم، اون آدمی که اعتقاد داره منم، محتوا وجود خداست و دیدگاه من چیه؟ اینکه اعتقاد دارم به خدا، یا مثلا میتونم بگم شک دارم به وجود خدا، یا نمیدونم امیدوارم به وجود خدا، نسبتاً مطمئن هستم به وجود خدا، نسبتاً مطمئن نیستم به وجود خدا. پس این میاد دیدگاه من رو در نظر میگیره. خب بنابراین اگر بیان کنیم که خدا وجود ندارد، در حال بیان یک وضعیت روانی نیستیم. اگر چنین بود، اون موقع دیگه نمیتونستیم بگیم گزاره خدا وجود ندارد. بذاری جوره دیگه ای بگم، اگر زمانی که بیان میکنیم خدا وجود ندارد، ما یه وضعیت روانی رو نمیگیم. چرا؟ چون اگر یه وضعیت روانی رو بگیم، اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم واقعیت شامل خدا نیست، هستی شناسی ما گروه اون چیزهایی که وجود دارند، خدا داخل اونها نیست. اما ما میدونیم که بی خدایی مثل خدا باوری یا ندارم گرایی فرق نمیکنه. گزاره های محوری اعتقادات ما هستن و دارن راجع به واقعیت به چیزی اشاره میکنن و در تلاش هستن از درباره واقعیت به ما چیزی رو بگن. پس یک وضعیت و حالت روانی نیست. و اگر وضعیت یا حالت روانی بشه، اون موقع دیگه محتواش محتوای روانیه و ربطی به واقعیت عینی نداره که بتونیم باهاش تطابقش بدیم یا تطابقش ندیم، بتونیم بگیم درسته یا بتونیم بگیم درست نیست. بنابراین برای مقاصد ما این مهمه که من دارم روش تاکید میکنم جلوتر و کمی راجبش توضیح میدم جلوتر که بریم. خب حالا ما تا اینجایی که صحبت کردیم، یک مقدمه هرچند نپخته ای رو راجب بی خدایی ارائه دادیم، راجب اصطلاح شناسیمون. حالا باید راجب مواضع مختلف صحبت بکنیم، مواضع مختلفی که میتونیم از اونها استفاده بکنیم و راجب کیفیات اعتقاد صحبت بکنیم. کیفیات اعتقاد منظورم چی هست؟ منظورم این است که بی خدایی، خداباوری، ندانم‌گرایی، اینها رو توضیح بدیم و جلوتر بریم. اما قبل از اون یک مکسی بکنیم، من گلوی تازه بکنم و بعد دوباره ادامه بدیم. خب اجازه بدید که ادامه کار رو دنبال بکنیم و بریم صحبت بکنیم راجع به اون چیزی که موضوع اصلیمون بود. خب یکی از موضوعی که یکی از موضوعی که باهاش کار داریم و مشخصا موضوع محوری هست که تمرکز من روی اون خواهد بود، خود بیخدایی. بیخدایی اعتقاد داره که هیچ خدایی وجود نداره. بیخدایی این اعتقاد است که هیچ خدایی وجود ندارد. بنابراین در شرایط مناسب بی خدایان تصدیق می کنند، اظهار می کنند این گزاره را که هیچ خدایی وجود ندارد. که خدایی وجود ندارد و این ادعا که هیچ خدایی وجود ندارد را تأیید می کند. منظورمون چیه در شرایط مناسب؟ یعنی اینکه تحقیقشون را انجام داده باشند، با انتخاب خودشون باشه، آگاه باشن نسبت به این پرسش و مواضع و موضوعاتی که پیرامون اون مطرح میشه و چیزهایی مثل اون. خب موضوع دیگه که باش کار داریم چیه؟ ندانم گرایان هستن. ندانم گراها قضاوت خودشونو در رابطه با این ادعا که هیچ خدایی وجود ندارد تعلیق میکنن. ندانم گرایان با وجود این که این ادعا را بررسی کردند، نه اعتقاد دارند که خدایی وجود ندارد و نه اعتقاد دارند که هیچ خدایی وجود ندارد. یعنی میان چیکار میکنن؟ قضاوت خودشون رو تعلیق میکنن. میگن به واسطه برخی از ملاحظات ما نگرانی های معرفتی داریم. ما الان دیگه میدونیم وقتی میگیم معرفت شناسی یا معرفتی داریم از علم و دانش صحبت میکنیم. میگن یه سری نگرانی هایی داریم. شاید به اندازه کافی نمیدونیم که راجع به این تصمیم بگیریم. شاید بعد از اینکه کل مدارک رو بررسی کردیم، پس توجه بکنید ندانم گرایان کل مدارک رو باید بررسی بکنن، ممکنه بگن که هر دو طرف یه سری مدارکی دارن که احتمال همدیگر رو خونسا میکنن، یا ممکنه شخص بیان بکنه که نه اصلا ما از اساس نمیتونیم علم پیدا بکنیم، معرفت پیدا بکنیم به وجود خدا. راجع به این که ندانم گرایی چطوره و کیفیاتش و اندیشمنداش کیا هستن در آینده باید صحبت بکنیم به صورت جدا. یه دسته دیگه هم وجود دارن به نام معصومان. معصومان کیان؟ کسانی هستن که با ندانم گرایان یه فرقی دارن. به چه واسطه؟ به این واسطه فرقی بینشون هست که معصومان درسته که به خدا بیعتقاد هستند، نه به خدا بیعتقاد هستند نه معتقد، ببخشید، مثل ندانم گرایان نه معتقد هستند نه بیعتقاد هستند به وجود خدا، اما ندانم گرایان سؤال وجود آیا خدا وجود دارد یا نه رو بررسی کردند، پرسش وجود خدا رو بررسی کردند و بعد به این نتیجه رسیدن که ندانم گرایی موضع موجهی هست یا نه. معصومان کسایی هستن که اصلا هنوز فرصت نکردن به دلایلی این سوال رو بررسی کنن یا بفهمنش، یا اصلا شخص ممکنه مفهومی از خدا رو نداشته باشه. مثلا نمیدونم کسانی مثل یک نوزاد یک ماهه رو در نظر بگیرید، یا کسی که اصلا توی فرهنگی بزرگ شده که اصلا صحبتی راجع به خدا و اینها نبوده، یا شخصی که نمیدونم مثلا در کوماست مثلا، یا یک نوع صدمه مغزی دیده، یا از یک نوع جنون غیر قابل درمانی رنج میبره که قوه‌های فکر و تحلیلیش رو با مشکل روبرو کرده و نمیتونه این سوال رو در نظر بگیره. بنابراین اینها جز معصومان دیده میشن و دسته‌بندی میشن. خب من میدونم همینجا تا اینجا چیزی که گفتم ممکنه راجع به تعریف بیخدایی و نوع استفاده از اون چیزی که گفتم راجع به واژه بیخدایی یه سری صحبت ها و اعتراضاتی مطرح بشه، کما اینکه قبلا هم انواع اینها مطرح شده و شاید بعضیا اوکی نباشن با این قضیه و در ذهنشون یه سری مشکلاتی باشه با اونجوری که من دارم تعریفشون کنم. جلوتر راجع به این یه توضیحی میدم، ولی خب الان بهتره یه اشاره‌ای بکنم بهش خیلی کم. ببینید تعریفی که من دارم اینجا ارائه میدم تعریفی هست که به یادداشت‌های مکتوب و تاریخ مکتوب و تاریخ معاصر و روند معاصر فلسفه وفاداره. بنابراین من تعریفم رو از دایره المعارف های مختلف فلسفی و کتب بی خدایان و خداباوران گرفتم. منابع این قسمت رو در وبگاه قرار میدم و میتونید اونها رو بررسی بکنید. اما به طور خلاصه اینجا فقط میخوام یه چیزی رو بگم. انگلیسی ها اصطلاحی دارن که بیان میکنه که This is not a hill I want to die on، و به صورت تحت لفظی یعنی اینکه این قله ای نیست یا تپه ای نیست، این تپه ای نیست که من بخوام روش بمیرم. یعنی چی؟ یعنی بعضی ها تعاریف متفاوتی از بی خدایی، از خدا باوری، از ندانم گرایی ارائه میدن. من نمیخوام فعلا استدلال بکنم که چرا اونها اشتباه هست یا نه. تمام قصد من اینه از این چیز کوتاهی که میخوام بگم که ممکنه متفاوت تعریف بشه. جلوتر به این برمیگردم و بیان میکنم. صرفا میخوام که چرا این تعریفی که توی فلسفه ارائه شده بهتره باهاش همدل باشیم تا یه تعریف متفاوت ارائه بدیم. اما خب جلوتر به اون برمیگردم. فعلا فقط میخوام بگم که بله ممکنه تعاریف دیگه ای از این عبارات وجود داشته باشه و من نمیخوام بگم اون تعاریف غلطه، اما جلوتر به این اشاره میکنم که چرا فکر میکنم تعریفی که من ارائه میدم بهتره. خب ما زمانی که از خدایان و خداباوری و اینها صحبت کردیم داریم به خدا اشاره میکنیم، پس بعد به این از این صحبت بکنیم که خدایان چیستن. خب تقریبا خدایان به اندازه کافی چیزهایی هستن که در مرتبه‌ای بالاتر از لحاظ هستی شناسی وجود دارن. موجوداتی ماورایی یا انرژی‌هایی هستن که قدرت‌های خاصی رو دارن و از اون در دنیای طبیعی استفاده میکنن، یا در دنیای طبیعی هستن و از اونها استفاده میکنن. چرا داریم اینقدر کلی تعریف میکنیم؟ به خاطر اینکه ما داریم فعلا راجع به کل خدایان صحبت میکنیم. داریم میگیم در مرتبه ای بالا، به اندازه کافی در مرتبه ای بالا هستن، خاطر اینکه فرق میکنه در مکاتب مختلف و در مدل های مختلف خدا باوری اینها با هم دیگه فرق میکنن. خدا رو بعضی ممکنه بیان در دایره طبیعت قرار بدن، بعضی ممکنه خارج دایره طبیعت بذارن، بعضی ممکنه چند خدا باور باشن، بعضی ممکنه نه فقط یکتا پرست باشن. خب این اصلی ترین چیزی که میخواستیم بگیم. با توجه به این پس خداباورا چه کسایی میشن؟ خداباورا کسایی هستن که اعتقاد دارن حداقل یک خدا وجود داره. ویژگی معرف اعتقادی بی خدایان و ویژگی های محوری خداباوران با همدیگه متناقضن. دقیقاً یکی از این دیدگاه ها درسته در صورتی که دیگری اشتباه باشن. نمیشه که هم بی خدایی درست باشه هم خدا باوری. که یه چیز دیگه، گروه دیگه چند خدا باوری هست. چند خدا باوران خدا باورانی هستن که اعتقاد دیگری هم دارن مبنی بر این که چند خدا وجود دارد. یعنی اونها بیان میکنن که دقیقاً یک خدا وجود نداره، یعنی بیش از یک خدا وجود داره. پس حداقل برای اونها بیش از یک خدا وجود داره. با توجه به ویژگی های معرف و محوری خدا باورا، ویژگی های معرف و محوری چند خدا باورا با یکتا پرستان در تضاده. نمیشه هم چند خدا پرستی درست باشه و هم یکتا پرستی. یه نکته مهمی دیگه که باید بهش اشاره بکنیم اینه که بعضی از ندانم گرایان ممکنه اعتقاد داشته باشن که خدا وجود نداره. ویژگی یعنی یک نوع مدل از خدایی درست نیست. حالا اینکه به واسطه درست نبودن یک مدل از خدا آیا بشه تمام مدل‌های دیگه از خدا رو هم کنار گذاشت یا نه، این خیلی بحث سرش و همیشه جواب بله نیست. اما ویژگی معرف ندانم‌گرایان چیه؟ این که قضاوت خودشون رو بر وجود داشتن یا نداشتن خدا تعلیق میکنه. این دیدگاه با تعلیق کردن قضاوت شخص به وجود خدا سازگاره. چرا؟ چون شخص اعتقاد داره که میتونه اعتقاد داشته باشه توی این زمینه که دقیقاً یک خدا وجود نداره. شاید راجع به این شخص ندانم‌گرا باشه دیگه. خب ولی خب تا زمانی که شخص قضاوت خودش رو درباره این سوال تعلیق کرده باشه، حالا چه راجع به یکتا پرستی چه چند خدا پرستی، یک ندانم‌گرا حساب میشه. بعضی از افراد میان بی خدایی رو با طبقه خاصی از خداها نسبی میکنن، یعنی اعتقاد رو میان نسبی میکنن. مثلا میگن شخصی نسبت به یک خدا بی خداست. زیاد معنی نمیده نسبت به یک خدا بی خدا باشی. این رو در ادبیات غربی هم در ادبیات عوام زیاد مطرح میکنن، زیاد درست نیست. حالا شخص میگه نه، ممکنه به یه خدا بی خدا باشه نسبت به یه خدا، جدا از این که این شخص چه دید دیگه ای به بقیه خداها داشته باشه. برای مثال ممکنه بگن که مسیحی ها نسبت به خدایان اسکاندیناوی باستان، زوس و امثال اون بی خدا هستن. این زیاد درست نیست، یه نگرش زیاد جالبی نیست. چرا؟ چون هیچکی ادعا نمی کنه که یه شخص نسبت به مواقعی که در اون وعده های غذایی خالی از گوشت می خوره گیاه خاره. خب شخص یا گیاه خار هست یا گیاه خار نیست، و گیاه خار بودن یا گیاه خار نبودنش، یعنی صدق گیاه خاری، درست بودن گیاه خاری یا درست نبودنش، یک وضعیت روانی نیست. بنابراین اگر با بی خدایی هم همین کارو بکنیم که نسبیش بکنیم، انگار که داریم بیان میکنیم بی خدایی یک وضعیت روانیه. این برای چی برای ما باید مهم باشه؟ برای اینکه اگر بی خدایی یک وضعیت روانی شه، نمیتونه یک تبدیل به یک گزاره بشه، و اگر نتونه تبدیل به یک گزاره بشه نمیتونه محتوا داشته باشه، و اگر نتونه محتوا داشته باشه به چه معنیه؟ به این معنی که دیگه اصلا راجع به هستی شناسی صحبت نمیکنه، راجع به واقعیت صحبت نمیکنه، و اصلا یک اعتقاد نیست. بنابراین زمانی که بیان میشه بی خدایی یک اعتقاد نیست، اینجاست که میفهمید چرا فلاسفه، چه بی خدا چه خدا باور، با این مخالفت میکنن با این تعریف، و بیان میکنن که بی خدایی این اعتقاد است که خدایی وجود ندارد. یا حالا اگر داریم راجع به یه خدا صحبت میکنیم، اون مدل از خدایی که داریم راجع به صحبت میکنیم وجود ندارد. خب این ما رو میرسونه به خود موضع آتئیسم یا بی خدایی. چه موضعیه؟ این موضع بی خدا هست. بی خدایی با این ادعای محوری دستبندی میشه که هیچ خدایی وجود نداره. تئوری هایی که آتئیسم ارائه میده یا از آتئیسم هستن یا از افراد بی خدا هستن، جهانبینی ها و تصاویر کلی که اونها ارائه میدن شامل یا مستلزم این گزاره، این ادعا هستند که هیچ خدایی وجود ندارد. یعنی اگر کسی وارد طبیعتگرایی آتئیستی شد، این شخص چه بخواد چه نخواد، با توجه به اینکه وارد طبیعتگرایی آتئیستی شده، اون طبیعتگرایی آتئیستی یک تصویر کلی، یک نوع جهانبینی، یک نوع تئوری راجع به هستی شناسی ما هست که شامل این ادعاست که خدایی وجود ندارد، یا مستلزم این ادعایی که خدا وجود ندارد. مشخصا این به چه معنیه؟ به این معنیه که یه خدا باور نمیتونه طبیعتگرایی آتئیستی رو قبول بکنه، چون با هم مشترکاً متضادن. موضع دیگه چیه؟ آگنوستیسیزم یا ندانم‌گرایی. آگنوستیسیزم یا اگناستیسیزم در تلفظ انگلیسیش، کسی که آگنوستیک هست یا اگناستیک هست، ادعای محوریشون چیه؟ تعلیق قضاوت خودشون. یعنی گزارشون اینه که ما باید نسبت به وجود خدا قضاوت خود را تعلیق کنیم. گزارش این میتونه مزه ها، به قول انگلیسی ها، مزه ها یا فلیور های متفاوتی بگیره، ولی ما فعلا به اون فلیور ها کاری نداریم و تمرکز اصلی ما کجاست؟ تمرکز اصلی ما صرفا روی ادعای محوری اونهاست. بنابراین تئوری های ندانم گرایی، جهان بینی ها یا تصاویر کلی اونها به بررسی این سوال که آیا خدا وجود دارد یا نه پرداختن، این سوال رو بررسی کردند، اما دیدگاهاشون نه شامل نه و نه مستلزم این ادعاست که حداقل یک خدا وجود داره و نه شامل و مستلزم این ادعاست که هیچ خدایی وجود نداره. خداباوری دیدگاهیه یا تئیزم، یا کسی که تئیست هست یا تئیست هست، دیدگاهی هست که توسط خداباوران گرفته میشه. خداباوری توسط این ادعای محوری دستبندی میشه که حداقل یک خدا وجود داره. تئوری‌های خداباوری یا جهان‌بینی‌ها یا تصاویر کلی اونها شامل یا مستلزم این ادعاست که حداقل یک خدا وجود داره. پس تئوری‌های یکتاپرستان یا جهان‌بینی‌های اونها مشخصاً شامل این ادعا میشه که خدا وجود داره. و از این مشخصه که دیگه راجع به چه خداباوری می‌خوایم چی بگیم، که تئوری‌ها و تصاویر کلی اونها هم شامل یا مستلزم این ادعاست که بیش از یک خدا وجود داره. خب این اما ما رو میرسونه به کیفیات اعتقاد. همه مثل هم اعتقاد ندارن، درست؟ با کیفیات متفاوتی اعتقاد دارن. خب من یه گلوی تازه بکنم و بعد برگردیم به سمت اینکه کیفیات اعتقاد رو توضیح بدیم. اگر اون چیزی که داره بیان میشه اینجا داره به شما کمک میکنه یا ازش لذت میبرید، امیدوارم که سابسکرایب بکنید و اگر پسندیدید اشتراک بگذارید، کامنت بگذارید، اگر دوست دارید سوالی رو مطرح بکنید و من بهش جواب میدم، اگر دوست دارید پیامی برای من ارسال بکنید از گروه آیونیا در تلگرام استفاده بکنید، پیام صوتی برای من بفرستید، من میتونم پخشش بکنم در زمانی که پخش زنده داریم و راجع به اونها صحبت بکنیم و نظر خودم رو بگم، یا اگر نظر من رو نمیخواید صرفا نظر شما رو به گوش بقیه برسونیم که ممکنه گوش بدن یا دارن تماشا میکنن. یه گلوی تازه بکنم من و بعد برگردیم. خب راجع به کیفیات اعتقاد داشتیم صحبت می‌کردیم و اینکه افراد متفاوت ممکنه با کیفیات متفاوتی اعتقاد داشته باشن. منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که طیفی از درجه‌های تعهد فکری برای افراد وجود داره. مثلا بعضی از بیخداها مطمئنن که هیچ خدایی وجود نداره. ببخشید، برخی بی خداهای دیگه فقط با کمترین درجه تعهد فکری اعتقاد دارن که هیچ خدایی وجود نداره. یعنی اگر فرض بکنیم که مردم با خب تعهدات مختلفی اعتقاد دارن، ولی اگه فرض بکنیم که مثلا در یک سمت کسانی هستن که به اعتقاد خودشون 100% تعهد فکری دارن و میگن 100% هیچ خدایی وجود نداره و باور دارن که دارن درست میگن، بعضی از بی خداهای دیگه فقط بالای 50% به این ادعا که هیچ خدایی وجود ندارد مطمئنن و افراد بی خدای دیگه در میان این طیف قرار میگیرند، یعنی بین 50% تا 100% قرار میگیرند و نقاط مختلف توی این طیف رو اشغال میکنند. یک چیز دیگه غیر از نیروی درجه تعهد افراد، این چیزی که ما راجع بهش صحبت کردیم در کیفیت اعتقاد، درجه تعهد فکری افراد، اما افراد میتونن قدرت‌های تعهد متفاوتی هم داشته باشن. مثلا منظورمون از قدرت تعهد چیه؟ ثابت قدمی بودنشونه. نمیدونم این اصطلاح رو دارم توی فارسی درست میگم یا نه، ولی ثابت قدمی بودن کمی به نظرم عجیبه. به هر حال منظور قدرت تعهدشونه، یعنی نسبت به این ادعا که هیچ خدایی وجود ندارد بعضی از بی خداها کاملا مرغشون یه پا داره و کاملا ثابت موضعشون، هیچ تغییری نمیکنه موضعشون، دیدگاهشون ثابته و درصد باورشون نسبت به این که هیچ خدایی وجود ندارد ثابته. بعضی از بی خدایی دیگه نه، ثابت نیست، ممکنه بالا پایین بره، تلاطم داشته باشه و با قدرت تعهد متفاوتی در اون چه باور دارن ثابت باشه دیدگاهشون، تغییرش بدن یا تغییرش ندن. بقیه افراد هم بین این دو گروه تقسیم میشن، یعنی بین این دو دسته تقسیم میشن که یه دسته کسایی هستن که کلن مطمئنن از این قضیه و اصلا هیچ وقت ذهنشون رو عوض نمی کنن و یه دسته دیگه که خیلی ممکنه سریع ذهنشون رو عوض بکنن. افراد دیگه بین این دوتا طیف قرار می گیرن. خب مشخصا همین طیفی از درجه تعهد برای ندانم گیرها وجود نداره به صورت کلی. چرا میگم به صورت کلی؟ به خاطر اینکه ممکنه نوعی از ندانم گیرایی باشه که یک نوع درجه تعهد و اینها رو هم در نظر بگیره داخلش. فعلا من نمیخوام وارد اون شم، در قسمت دیگه به صورت مفصل به ندانم گیرایی میپردازیم و راجبش بحث میکنیم و راجب اندیشه اون. اما ما اینجا به دنبال ادبیات فلسفی به خاطر اینکه از درصدها استفاده کردیم، ندانم گرا به قولی کسی میشه که روی طیف 50% بین این دو بخش میمونه و در واقع بیان میکنه که من احتمالم 50%، نه این ورم نه اون ور. حالا دوباره در طیف نیروی تعهد اونها، یعنی قدرت تعهدشون، خب میتونه متفاوت باشه. درسته درجه تعهدشون روی 50%، ولی نیروی تعهدشون میتونه متفاوت باشه. یعنی در نیروی تعهد خودشون میتونن متفاوت باشن. بعضی از ندانمگیرها ممکنه بگن که اساساً نمیشه گفت خدایی وجود داره، نمیشه گفت خدایی وجود ندارد و اصلاً هیچ کس نمیتونه این حرفو بزنه. یه سری های دیگه ممکنه بگن نه، این بستگی به اون شخص داره، بستگی به آگاهی شخص داره، اینکه شخص نمیدونم آگاه باشه از ادبیات یا نه. بنابراین یه بخشی از ندانمگیرایان انقدر قدرت تعهدشون بالاست که میگن همه باید ندانمگرا باشن و اینها و ما اصلا از اساس ناممکن میدونیم هر نتیجه دیگه ای رو و اصلا ذهنمون رو عوض نمی کنیم. یه دسته دیگه از ندانمگرایان نه، ممکنه خیلی منعطف‌تر باشن. بقیه افراد بین این دو نقطه در طیف قرار میگیرن. خب راجع به خداباوری هم همینه، یعنی ممکنه شخص خداباوری رو داشته باشیم که درجه تعهد فکریش 100% باشه، بگه من 100% از این که خدا وجود دارد مطمئن هستم و انقدرم ثابت قدم هستم که قدرت تعهد من همون 100%. یا نه، ممکنه برای خداباورا کسی وجود داشته باشه که نه، فقط بالای 50% به این اعتقاد داره که خدا وجود داره و اعتقاداتش درسته و در قدرت تعهد خودش که ثابت باشه و دیدگاهش رو عوض نکنه هم فقط بالای 50% باشه. بقیه افراد خداباور در این طیف قرار میگیرن. همینطور علاقه و میل افراد به بررسی وجود خدا یا اینکه خدا وجود دارد یا نه یا اهمیت اون فرق میکنه. طیف مختلفی از میل اشخاص به این پرسش وجود داره، آیا خدا وجود دارد یا نه. برای بعضی از بی خدایان یا ندانم گرایان براشون عمیقا مهمه پاسخ به این سوال، اصلا این پرسش براشون مهمه. بعضی از بی خداها و ندانم گرایان هیچ میلی به فکر کردن، چه برسه به اینکه بحث بکنن درباره اینکه آیا خدا وجود دارد یا نه، ندارن. بعضی دیگه از بی خداها ممکنه خیلی علاقه داشته باشن و اصلا دغدغه فکریشون مدت‌ها این باشه و بقیه بی خداها و ندانم گرایان بین این دو دسته قرار میگیرن. یعنی 100% کسایی که همیشه براشون مهمه از اساس اینا و کسایی که اصلا براشون مهم نیست و دارن زندگیشونو میکنن، بی خدا یا خدا ناباورم هستن، ندانم گرایان هستن، اصلا براشون مهم نیست. راجع به خدا باوری هم همینه، ممکنه شخص خدا باور باشه و خیلی هم این براش دغدغه باشه، ممکنه شخص خدا باور باشه ولی اصلا همچین چیزی براش دغدغه نباشه. همه افراد در همه مواضع بین این دوتا طیف تقسیم میشن. این ما رو میرسونه به چی؟ به اختلاف. یعنی زمانی که بین این دیدگاه ها اختلاف به وجود میاد و ما با یک نوع اختلافی روبرو میشیم بین این افراد و این افراد کسی رو میبینن یا با افرادی روبرو میشن یا با کسانی روبرو میشن به قول معروف که داره چه اتفاقی براشون میفته، با افرادی روبرو میشن که اعتقادات مخالف اونها رو دارن. خب توجه بکنید که دستبندی ما راجب بی خدایی، ندانم گرایی یا خداباوری هیچ چیزی راجب دیدگاه این مواضع نسبت به ادعای افرادی که در این مواضع اختلاف فکری دارن بیان نمی کنه، یا اینکه اونها چجوری به اختلاف فکری فکر می کنن. بعضی از بی خداها فکر میکنن که صرفاً به این دلیل که کسی ندانمگراست یا خداباوره و مخالفشونه، تمام ندانمگرایان و خداباوران از اساس معقول نیستن و غیر عقلانی هستن. بعضی از ندانمگرایان فکر میکنن که تنها به این دلیل که شخص بی خداست یا خدا باوره که روبروشون قرار داره، پس تمام بی خدایان و خداباورا غیر عقلانی هستن، موجه نیستن و غیر موجه هستن و غیر اخلاقی هستن. ممکنه شخص بعضی از خداباورا اعتقاد داشته باشن که به این واسطه که شخصی که روبروشونه بی خداست یا ندانم گرا هست، از اساس اصلا غیر عقلانی هست، موجه نیست و امثال اون، و اصلا انگار یه جایی اشکال داره فکر طرف. بعضی از بی خداهای دیگه فکر میکنن که هیچ خداباور یا ندانمگرایی به اندازه کافی درباره مسائلی که مربوط به این ادعا میشه که خدایی وجود دارد یا نه اصلا تحقیق نکردن، یا اگر تحقیق کردن کامل تحقیق نکردن که برسن به این نتیجه که خدا وجود ندارد. اگر برن تحقیق بکنن، بعضی از بی خدا فکر میکنن همه بی خدا میشن. بعضی از ندانمگرایی هم فکر میکنن که هیچ بی خدا یا خدا باوری به اندازه کافی راجع به این مسائل نخونده و نمیدونه. اگه بره بخونه و اینا و مطلوب و آگاه بخونه مطالب درست رو، میاد ندانمگرا میشه. بعضی از خدا باورا هم فکر میکنن که هیچ بی خدا یا بعضی از خدا باورا فکر میکنن که هیچ بی خدا یا هیچ ندانمگرایی هم به اندازه کافی درباره مسائلی که مربوط به این ادعا میشه که خدا وجود دارد یا نه، به خوبی مطلع نیستن و اگر برن خوب مطلع بشن و اینها، برمیگردن به خدا باوری. بعضی از بی خدا فکر میکنن که تمام افراد و انسانهای متفکر، تأمل کننده، افرادی که به اندازه کافی باهوش هستن و مطلع هستن و آگاه هستن نسبت به این مسئله، توجه جدی داشتن، اعتقاد دارن که همشون اعتقاد دارن که هیچ خدایی نیست. بعضی از افراد ندانمگرا فکر میکنن که تمام افرادی که باهوشن، مطالعه کردن، خیلی خوندن راجع به این قضیه و توجه جدی به این مسئله داشتن، همشون قضاوت خودشون رو کنار میذارن و همه ندانمگرا هستن. هرچی آدم معقوله به قول معروف ندانمگراست. بعضی از خداباورا هم ممکنه فکر بکنن که تمام آدمای باهوش و صاحب تفکر و مطلع به قضایای وجود خدا یا مسائل مرتبط با این پرسش که آیا خدا وجود دارد یا نه، خدا باورن همشون. خب این به چه معنیه؟ این به این معنیه که ممکنه گروهی هم در سمت دیگه این طیف وجود داشته باشه. یعنی بعضی از بی خداها، بعضی از خدا باورا و بعضی از ندانمگرایان باشن که اعتقاد داشته باشن به چی؟ به این که مثلا بعضی از بی خداها فکر بکنن که نه، ندانمگرایان و خدا باوران هم میتونن با اونها درباره این که خدایی وجود دارد یا نه معقولانه مخالف باشن. بعضی از ندانمگراها هم ممکنه فکر بکنن که بی خداها و خدا باوران میتونن با اونها درباره این که آیا خدایی وجود دارد یا نه معقولانه مخالفت بکنن، نظرهای متفاوت داشته باشن. بعضی از خدا باوران هم فکر میکنن که بی خدا و ندانمگرایان میتونن با اونها درباره این که خدایی وجود ندارد یا نه معقولانه مخالفت بکنن. بنابراین اینها یک طیفه. هیچ چیز ذاتی در بی خدایی، ندانمگرایی یا خدا باوری وجود نداره که به واسطه اون مدافعان یکی از این مواضع نسبت به دو دیدگاه مخالف دیگه کمتر یا بیشتر تحقیرآمیز باشن. منظورمون چیه کمتر یا بیشتر تحقیرآمیز باشن؟ یعنی اینکه صرفاً به واسطه اینکه یه خدا باور رو شناسایی کردیم به این معنا نیست که اون خدا باور فکر میکنه از اساس هر چی بی خدا وجود داره کم عقله و اصلا نمیتونه مخالفت معقولانه ای با من داشته باشه. یا اینکه به واسطه یا اینکه یک بی خدا یک خدا باور شناسایی کرده، این به این معنی نیست که تمام خدا باورهای دیگه و اون خدا باوری که الان شناساییش کرده کم عقله، هیچی حالیش نیست و اصلا نمیفهمه چیزی. پس هیچ چیز ذاتی در بی خدایی، ندانم گرایی یا خدا باوری وجود نداره که به واسطه اون مدافعان یکی از این مواضع نسبت به مواضع دیگر کمتر یا بیشتر مغرور باشن، کمتر یا بیشتر خودپسند باشن، تدافعی باشن، خودمحور باشن، خصومت داشته باشن، دورو باشن، وابستگی بیشتر یا کمتری به فحشا داشته باشن، ستیزجو باشن یا نباشن، خودرأی باشن یا نباشن، متعصب باشن یا نباشن، مصنوعی برخورد بکنن یا نه، انتقامجو باشن یا نه. صرف این که یک موضع رو شناسایی کردیم نمیتونیم محتوای اون افرادی که به این مواضع اعتقاد دارن یا درجه تعهد یا قدرت تعهد اونها رو هم بفهمیم که چی به چیه. این ما رو میرسونه به چی؟ به ندانم گرایی. بعضی ها تصور میکنن که ندانم گرا، بعضی ها به این واسطه ندانم گرا هستن. یعنی این دوباره یکی از اون چیزهایی که در عوام مطرح میشه ولی در ادبیات فلسفی به این راحتی نیست. یعنی این نمیشه اینطوری بهش فکر کرد. مثلا شخص میگه خب ببین یه سری این طرف این حرفو میزنن، یه سری هم این طرف این، تا الان هم که کسی اثبات نکرده که خدا هست یا نه. چون اثبات نکرده، یعنی چون اثبات ها از دو طرف داره شکست میخوره، پس باید ندانم گرا باشیم. این دید به چند دلیل ناپخته است و توی فلسفه جدی گرفته نمیشه. توجه کنید که حتی توسط ندانم گرایان هم این دید پخته ای برای خدا، برای ندانم گرا بودن نیست. ندانم گرایی خیلی قابل احترام تر از این حرف هاست که در اندیشه عوام بروز کرده. ندانم گرایی میتونه حتی احتمالی باشه. یادتونه گفتم میتونه نگاه بکنه و مثلا بگه که اتفاقا چرا مثلا نمیدونم برهان شر حمایت میکنه درصدی از بی خدایی، ولی خب شاید برهان دیگه ای هم تا درصدی حمایت میکنه از خدا باوری، و این مدارک یه جوریه که انگار همدیگر رو کنسل میکنن زمانی که داریم اونها رو بررسی میکنیم و راجبشون داریم صحبت میکنیم. بنابراین این مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر این که شخصی که بیان میکنه که اثبات نشده بدون شک با انسجام منطقی فکر میکنن که خدا باوری نیاز به این تعهد داره یا حتی بی خدایی که ثابت شده خدا وجود داره یا نه، یعنی به یه سمتی ثابت شده. اما این نوع تفکر تفکر درستی نیست. چرا؟ ببینید ما زمانی از اثبات صحبت میکنیم که داریم از علوم ریاضی، منطق، آمار، تئوری بازی و اینجور چیزا صحبت میکنیم. یعنی داریم از یه سری اثباتهای استنتاجی از مجموع گزاره‌هایی استفاده میکنیم که به هیچ عنوان غیر قابل مشاجره نیستن و اجماع همگانی از سمت متخصصا برای اونها وجود داره. اما مشکل اینه که این استاندارد اعتقاد انقدر سفت و سخته که ما هیچ وقت نمیتونیم ارضاش بکنیم از لحاظ فلسفی، و این ما رو به شک گرایی میرسونه. شک گرایی یعنی چی در فلسفه؟ ما راجع به معرفت شناسی صحبتی کردیم. شک گرایان به لحاظ فلسفی به صورت ناپخته کسانی هستند در فلسفه که بیان میکنند که ما نمیتوانیم چیزی را بدانیم. این خیلی ناپخته است. اما یکی از نگرانی هایی که معرفت شناسان در فلسفه باید باهاش دست و پنجه نرم بکنن اینه که آیا اساسا میتونیم چیزی رو بدونیم یا نه، و کدوم راه بهترین راه دونستنه. خب اگر کسی بیاد چنین استاندارد سختی رو بذاره که فقط زمانی میتونیم این کار رو بکنیم که اثبات شده باشه، این خیلی استاندارد بالاییه. زمانی که ما چتر با خودمون میبریم بیرون به خاطر اینکه فکر میکنیم هوا ابریه و هواشناسی گفته قرار بارون بیاد، به این واسطه نیست که ما نسبت بهش مطمئنیم 100% و یقین داریم این اتفاق میفته. بنابراین کاری که انجام میدن فلاسفه چیه؟ زمانی که فلاسفه از یقین یا اطمینان صحبت میکنن، منظورشون یقین یا اطمینان اخلاقیه، یعنی moral certainty. یعنی میگن از لحاظ اخلاقی ما میتونیم مطمئن باشیم. یعنی چی لحاظ اخلاقی؟ یعنی اینکه آقا من انقدر نسبت به این علم دارم، نسبت به ارتفاع که نرم، و نسبت به بدن انسان که نرم خودم رو پرت بکنم از بالای برج ایفل پایین. خب ممکنه من تا حالا نرفته باشم خودم رو، یا هیچ کسی نرفته باشه تک تک قله های جهان و خودش رو از بالای تک تک این قله های جهان پرت کرده باشه پایین، فیلم گرفته باشه و ما همه اونها رو دیده باشیم و بر ما اثبات شده باشه که اگر خودت رو پرت بکنی پایین میمیری از ارتفاع خیلی زیاد مثل نوک قله. اما این کارو نمی کنیم چون اینقدری مطمئن هستیم از لحاظ اخلاقی، یعنی به واسطه یا اون چیزی که میدونیم، به واسطه معرفت شناسیمون، اونقدری اعتماد به نفس داریم به گزارمون که بگیم نسبت به این مطمئنیم، با دست خیس دست توی پریز برق نمی کنیم، نمیریم با کله بپریم پایین از برج ایفل. بله ممکنه شخصی بیاد بگه آره ممکنه من دست بکنم توی پریز برق و حتی چیزم بشه و حتی برقم نگیرتم برقم I'm not electrocuted برق منو نمیگیره. امیدوارم این فعل درست تر باشه. به هر حال میگه برق منو نمیگیره. بله ولی ما زمانی که داریم از یقین و اطمینان اینا داریم صحبت میکنیم، داریم از این صحبت میکنیم. اون بخش های یقین 100% و اینا در فلسفه مطرح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه به شکگرایی میرسه. اون شکگرایی که گفتم میگه آیا اصلا میتونیم بدونیم چیزی رو؟ هیچ چیزی رو واقعا میتونیم بدونیم؟ یعنی شخص میگه وجود داره، تو الان وجود داری. شخص شکگرا میگه تو از کجا میدونی وجود داری؟ اینو که کسی به تو اثبات نکرده، که این تجربیات توه، کسی به تو اثبات نکرده که وجود داری. چجوری به اثبات بکنه وجود داری؟ ممکن همه اینا خواب و خیال باشه، ممکن تو ماتریکس باشی، ممکن همه اینایی که آدمای اطرافت میبینی هیچ کدوم آدم انسان واقعی نباشن، یه مش ربات باشن یا شبیه سازی شده باشن و امثال اون. و این ما رو میرسونه به شک گرایی. بنابراین این استاندارد که کسی بخواد بگه به این واسطه ندانم گران که هنوز اثبات نشده، شخص میرسه به یک نوع شک گرایی و این خوب نیست. چرا خوب نیست؟ چون باید یک بهایی رو شخص بپردازه. یعنی چه بهایی رو باید بپردازه؟ این بها رو که شخص نمیتونه بیان بکنه من واقعا وجود دارم یا نه. و این معرفت شناسی خوبی نیست. ما قراره از معرفت شناسی خودمون استفاده بکنیم که جهان رو کشف بکنیم، بفهمیم، مدل های مختلف رو با هم مقایسه بکنیم، بفهمیم دست توی فلان پریز بکنیم یا نه، زندگیمون رو بگذرونیم، اونقدری از لحاظ عملی معرفت داشته باشیم که بتونیم روش کار بکنیم، فعل‌های مختلف، کارهای مختلف انجام بدیم یا ندیم، مقایسه بکنیم چند تا چیز رو با هم. و بنابراین به این ناپختگی نمیتونیم بگیم چون اثبات نشده ندانم گرا هستیم. ندانم گرایی از این پیچیده تره. خب راجع به این صحبت کردیم اما کافی نیست. یعنی هنوز که هنوزه باز راجع به این چیزی که من الان به شما گفتم، این بازم کافی نیست برای اینکه بعضیا متوجه بشن که چرا ندانم گرایی مثلا به شکل ناپخته. من نمیگم همه ندانم گرایی ها ناپخته است، اما این نوع ندانم گرایی که بگه هنوز اثبات نشده پس نمیتونیم نمیتونیم خدا باور باشیم یا نمیتونیم بی خدا باشیم، این درست نیست، این پخته نیست به اندازه کافی. ندانم گرایی های پخته تری وجود داره. برای این که بتونم بیشتر راجع به این توضیح بدم باید یه گلوی تازه بکنم و بعد برگردم. پس این گلوی تازه بکنیم و بعد برگردیم. خب ما برگردیم به اون چیزی که میخواستیم بیان بکنیم و ببینیم که میتونیم ادامه بدیم یا نه. اینقدر این داخل ادبیات عام هست این نوع دیدگاه به ندارم گرایی که هم خدا باوران راجبش نمیشتن، هم بی خداها و هم ندانم گراها که چرا نباید به این سمت رفت. به خاطر اینکه گفتم به شک گرایی میرسه خیلی حساسن، ولی به هر حال اصلا شک گرایی به کنار، بعضیا فکر میکنن که اصلا قضیه به شکلیه و ما با نوعی از موضع طرف هستیم که اصلا انگار نمیشه به سمت مثلا بی خدایی یا مثلا ندانم گرایی رفت یه جورایی، انگار نمیشه بگیم که خدا وجود ندارد، این یکی رو نمیشه بگی، انگار یه جوریه براشون. حالا من اینجا میخوام نقل بکنم و کمک بگیرم از مطلبی که فیلسوف و الهیدان مسیحی بیان میکنه که من اصلا طرفدارش نیستم، باهاش همدل نیستم، ولی خب سال هاست فعالیت میکنه، متفکره، تو این زمینه نوشته، نویسنده است و وبسایتی هم داره که به سوالهای مختلف جواب میده. خب حالا به همین سوال چجوری جواب داده کری؟ گفته که موضوع اصلی توی این شخص میگه، ببینید شخص میگه که کسی که به این اعتقاد داره که باید اثبات بشه، یعنی میگه که ما که همه چیز رو نمیدونیم که. خب مثلا اگر یه شخصی بگه که خدا وجود ندارد، خب اون شخص ممکنه بیاد بهش بگه ببین ما که همه چیز رو نمیدونیم، خب ممکنه تو الان بگی خدا وجود ندارد، ولی ممکنه یه چیزی باشه فراتر از دونستنی های تو که تو هنوز نمیدونیش، ولی خب اون بهت نشون بده که خب خدا وجود داره. بنابراین موضوع اصلی در این نقد اینه که بعضی ها فکر میکنن مثلا اشخاص بی خدا باید به همه چیز دانا باشن و آگاه باشن تو هستی که بیان بگن خدا وجود نداره، اونا که شخصی که بی خداست که از همه چیز که در هستی هست که مطلع نیست، از تمام اون آگاه نیست. بنابراین ایده اصلی اینه که اگه بی خدا به همه چیز یا همه علوم آگاهی نداشته باشه نمیتونه وجود خدا رو رد کنه. اکثر این افراد فکر میکنن که نمیتونیم یه حکم سلبی رو به منطق بیاریم و اون رو اثبات بکنیم. حکم سلبی یعنی این که زمانی که داریم از هستی شناسی خودمون صحبت میکنیم، الان میدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم، وقتی داریم به هستی شناسی اشاره میکنیم راجع به گروه چیزایی که وجود دارن یا ندارن. یعنی اگر بگیم چیزی وجود ندارد، یعنی اگر بیایم بگیم هیچ خدایی وجود ندارد، بعضیا فکر میکنن اینو نمیشه اثبات کرد. یا اینکه مثلا به یک راجبه یک خدای خاص داریم صحبت میکنیم، مثلا مدل خداباوری کلاسیک داریم صحبت میکنیم و شخص میاد میگه که این نوع خدا، مثلا خدایی که اکثر مردم یا متفکرات تو ذهنشون دارن، خداباوری کلاسیکه. مثلا یه شخصی مثل من میاد بیان میکنه که خداباوری کلاسیک اشتباه است، شخص میگه نمیتونی این کار رو بکنی، تو نمیتونی وجود نداشتن یه چیزی رو ثابت بکنی. به نظر اونا اصلا چنین چیزی رو نمیشه اثبات کرد و در واقع شخصی که این ادعا رو میکنه، اونا اینطور فکر میکنن که از اونجایی که اون شخص بی خدا نمیتونه همه جا باشه و همه چیز رو بدونه، بنابراین اگه بخواد وجود خدا رو رد کنه باید همه چیز رو بدونه و همه جا رو هم بررسی کرده باشه. اما اصلا همچین چیزی نمیشه، اصلا ممکن نیست همچین کاری کرده باشه. توی تصور این افراد شخص بی خدا ادعا میکنه که هیچ نوع خدایی وجود نداره و از لحاظ منطقی در حال ابراز یه قضیه سالبه کلی است. سالبه کلیه رو نگران نباشید، توضیح میدیم متوجه میشیم چی به چیه. راجب سلبی بودن یا سالبه بودنش که صحبت کردیم، گفتیم داره یه چیزی رو میگیره از یه چیزی. مثلا اگه بریم توی اتاق یه عالمه صندلی باشه و بیایم بگیم هیچ صندلی قرمزی داخل اتاق نیست، ما داریم قرمز بودن و از این مجموعه صندلی هایی که توی اون اتاق میگیریم، یعنی میگیم این صندلی ها به گونه ای نیستن که یکیشون قرمز باشه، هیچ کدومشون قرمز نیستن. آدم باهوش الان میفهمه که چرا این قضیه که بعضی ها میگن نمیشه نمیدونم حکم منفی یا نمیدونم قضیه سلبی رو اثبات کرد، این اشتباه است، اصلا همچین چیزی نیست. ولی حالا باید توضیح بدیم که چرا این اشتباه است. من یه توضیح کوتاهی بدم و بعد برگردیم دوباره سراغ همون متفکر مسیحی و قضیه سالبه کلیه. تصور بکنیم که ما نمیتونیم ثابت بکنیم احکام منفی و یا اینکه مثلا بعضی میگن خدا وجود ندارد، این درست نیست. ما میتونیم در یخچال باز بکنیم و موقعی که کسی میخواد بریم مثلا خانومتون میاد به شما میگه که میتونی یه لطفی بکنی، میتونی بری چک بکنی تقویم منو، من جلسه دارم مثلا فردا، شما تقویم روی چکی بکن ببین فردا که مثلا نمیدونم چی بگم جمعه است خالی هست یا نه، من وقت آزاد دارم یه جلسه کاری بذارم. خب اگر شما برید تقویم رو نگاه بکنید و در روز جمعه خالی باشه، چیزی داخلش نباشه، مثل اون مجموعه صندلی هایی که هیچ صندلی قرمزی داخلش نبود، شما میتونید برگردید و بگید که بله وقتت آزاده، شما هیچ قراری در روز جمعه نداری، بنابراین و میتونی اثباتش بکنی. یعنی اگر یک بیاد ازت بپرسه تو چجوری اثبات میکنی که این قراری نداره، خب میتونی بری بهش نشون بدی، بگی اینجا رو نگاه کن این روز تو هیچ قراری نداری. یا مثلا ممکنه یکی بیاد بهتون بگه که مثلا توی رستوران شما دارید کار میکنید، یکی میاد یه ظرف غذایی رو جلوی شما میذاره و بعد به شما میگه که میشه برای من مثلا برنج بریزید، ظرف خودش رو به شما میده و بعد شما میگید که یعنی برنج نداری؟ من به شما برنج ندادن؟ اون و اون شخص به شما میگه نه به ما برنج ندادن. شما میگی از کجا میگی برنج ندادن؟ کو؟ بعد ظرف خالی رو به شما نشون میده، یعنی نشون میده که غیبت اون چیزی که باید باشه رو به شما نشون میده. در این مثال به خصوص غیبت مدرک، یعنی این که مدرکی نیست، مدرکیست بر غیبت آن چیز، یعنی مدرکیست بر غیبت برنج در ظرف اون طرف، این که برنج تو ظرفش نیست مدرکی بر خالی بودن این ظرف طرف. بنابراین نه نباید بیان بکنیم که این گزاره ها رو نمیتونیم اثبات بکنیم که چیزی وجود ندارد و نمیتونیم اثبات بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه حتی چیزهایی وجود دارند که اگر ما نتونیم ثابت بکنیم چه چیزی وجود ندارد به مشکل برمیخوریم. مثلا این یه ظرف آبه، این که الان جلوی منه یک ظرف آب است، خب اما اگر این من نتونم رد بکنم یک حکم سلبی رو، من نمیتونم بگم که این یک اژدهای سسر نیست. خب این یک اژدهای سسر نیست، من هم اینو میدونم هم میتونم اثباتش کنم. بنابراین این درست نیست که بگیم نمیشه اصلا اثبات کرد چیزی وجود نداره. که کی گفته میشه اثبات کرد؟ جلوتر راجبش توضیح میدیم. اما برگردیم راجب این چیزی که خود این متفکر مسیحی ازش داشت میگفت و داشتیم به اون میپرداختیم، یعنی قضیه سالبه کلیه. یعنی بگیم هیچ، اون چیزی که من راجب این ظرف آب گفتم جزئی سلبی هست، یعنی داره به یه جز به یه مورد اشاره میکنه و میگه این نیست. اما اون قضیهی که مطرح داره میشه توی این تفکر شخصی که داره بهش پاسخ میده، این شخص مسیحی، قضیه سالبه کلی است، یعنی هیچ و همه. میگه همه این صندلی ها جوری نیستن که قرمز باشد، هیچ صندلی نیست در میان این صندلی ها که قرمز باشد، هیچ خدایی نیست. اما اونی که مثالی که من زدم گفتم یک خدا که مثلا خدا باوری مثلا کلاسیک رو در نظر گرفته، اون به چه معنیه؟ اون به اون معنیه که یک خدای خاص، اون جزئی سلبی هست. ولی خب بذاری جلو بریم توی این نوع گزاره ها از کلیه افراد یا مواردی که گزاره راجع به اونهاست چیزی رو گرفتیم، مثل قرمزی یا ویژگی هایی، صفتی یا حالتی، فرقی نداره. مثلا ما میگیم هیچ سگی تخمگذار نیست، یا هیچ نماینده ای در مجلس ایران یهودی نیست. ممکنه به جای هیچ از چیز دیگه ای مثل هیچ کدام، هیچ یک یا ترکیبات دیگه ای از اونها استفاده بشه. توی این مثالایی که گفتیم، تخمگذار بودن یا یهودی بودن به ترتیب از تمام سک ها و بعد از تمام نماینده های مجلس سلب شده، اونو ازشون گرفتیم، گفتیم نماینده های مجلس ایران جوری نیستن. چه جوری نیستن؟ یهودی نیستن. خب حالا باید از این بپرسیم از خودمون، با توجه به این مقدمه‌ای که من الان گفتم، چرا بی خدایی نیاز به آگاهی مطلق از همه چیز نداره؟ چون این بود که ما رو اصلا به این نوع ندانم گرایی ناپخته میرسون. گفتیم که در تصور این اشخاص، شخص بی خدا ادعا میکنه که هیچ نوع خدایی وجود نداره و در واقع از لحاظ منطقی در حال ابراز یه قضیه سالبه کلی است. بنابراین شخصی که چنین ایده‌ای در سر داره، تعریفی از خدا رو هم توی ذهنش داره. اون شخص بی خدایی که داره مطرح میکنه هیچ خدایی وجود نداره، به این معنا که با اینکه خدا ممکنه از دایره دانستنی های بی خدا خارج باشه، اون نمیتونه ادعا بکنه که خدایی وجود نداره. این اشخاص بیان میکنه که با تعریف خودش توی ذهنش تطابق نداره. یعنی یادتونه من گفتم آقا خدا باوری کلاسیک رو اینجا داریم، یا مثلا یه تعریفی مهم نیست از خدا باوری توی ذهنمون داریم، بعد پس ذهن خودمون، چون من الان تو دایره دانستنی هم به این نرسیدم، نمیتونم بگم که اصلا وجود نداره، چون ممکنه در ادامه بررسی به یه تعریف از خدا برسم که باش مطابقت بکنه. طبق این نوع تفکر اگه کسی بخواد بگه خدا وجود نداره، تنها در حال گفتن اینه که توی دانستنی های الان اون ردی از خدا و مدرکی برای وجود داشتن خدا نیست. اما اگه مدرکی برای وجود داشتن خدا بیرون از دایره دانستنی های اون شخص باشه، اون موقع شخص نمیتونه بی خدا باشه و بگه که خدایی نیست. پس یه شخص بی خدا نمیتونه بگه خدا نیست، چرا که همه جا رو بررسی نکرده، همه چیز رو نمیدونه، آگاهی به تمام نقاط هستی نداره. این اشخاص معمولا از این نکته تلاش میکنن این نتیجه رو بگیرن که علوم مختلف هنوز به اتمام نرسیده. مثلا فلسفه هنوز دسترسی به یقینی کامل و بی نقصی نداره، علوم همینطور، ما به عنوان انسانها از همه چیز خبر نداریم، بنابراین این مدرک وجود خدا هم بخشی از اونهاست که فرد بی خدا علم یا فلسفه هنوز به اون دسترسی نداره، ممکنه بعدا بهش برسه. و یه استثناء در دانستنی های شخص بی خداست، بنابراین بی خدا نمیتونه بگه که هیچ خدایی وجود ندارد، یا نمیدونم یه خدای خاص وجود نداره که تو ذهنش داره. ما همیشه هنگامی که از گزاره هایی درباره همه یا هیچ استفاده میکنیم، در حال انجام دقیقا همین کار هستیم. یعنی همین کاری که میگن نمیشه، من الان مثال زدم دیگه با صندلی ها و این بطری آبی که به شما نشون دادم، همینو مثال زدم که ما اتفاقا میتونیم این کارو بکنیم. یعنی داریم راجع به قلمروی خاص صحبت میکنیم و در حال گفتن این هستیم که همه یا هیچ کدام از اعضایی در یک نوع قلمروی خاص وجود دارند دارای صفتی هستن یا نه. برای مثال هیچ سگی تخم‌گذار نیست، یا همه سگ‌ها پستاندار هستن. در این مثال درستی یا اشتباهی گزاره‌های ما راجع به قلمروی خاصی از سگ هاست. اگر قلمروی مورد نظر بیش از حد بزرگ نباشه، میتونیم با اعتماد به نفس درباره سور عمومی کلی اونها هم نظر بدیم. حالا سور عمومی کلی یعنی چی؟ سور منظور اون همه، هیچ، هر یک، اون چیزیه که قلمروی ما رو مشخص میکنه که قلمروی ما چقدر بزرگه یا چقدر محدوده، به یه دونه عضو منتهی میشه یا نه، عضوهای متفاوتی رو در بر میگیره. شخصی که این ایده رو در سرش خودش داره، این ایرادو به بی خدا میگیره، میگه که ببین اتفاقا نکته همینه، قلمرو دانش انقدر بزرگه و دانستنی های ما انقدر بزرگه، مثل قلمرو سگ ها و صندلی ها و بطری آبه نیست، و دایره دانستنی های ما انقدر کوچیکه که به واسطه اون ما نمیتونیم یه حکم سلبی یا حالا اونجوری که باب شده توی عوام میگن منفی رو بیان بکنیم و بگیم که فهمیدیمش و نسبت بهش معرفت داریم، علم داریم، دانش داریم و به یه نتیجه ای رسیدیم. اما اونا فکر میکنن که برای این که مشخص بکنیم که خدا وجود داره یا نه، یه نوع پیمایش کلی یا مثلا استقرایی رو باید انجام بدیم در کل جهان تا بعد به این ببینیم که آیا مثلا همین جوری که داریم پیش میریم آیا یک نوع مفهوم یا یک نوع فهم یا یک نوع نمیدونم چه جوری بگم یک نوع زمانی که داریم کاوش خودمون رو از جهان انجام میدیم و این مسیر رو داریم جلو میریم شاید برسیم به یه ایده‌ای که اتفاقا میچسبه به همین ایده یا تعریفی از خدا که ما در ذهنمون داشتیم. یعنی همین جوری که داریم این قضیه رو جلو میریم، پیمایش فکری خودمون رو داریم جلو میریم. اما واقعیت اینه که راه‌های دیگه‌ای هم برای اطلاع داشتن از درستی یا نادرستی یه قضیه سالبه کلی به غیر از یه نوع پیمایش استقرایی وجود داره. برای مثال اشخاص میتونن بر اساس ذات چیزها صحبت بکنن، یعنی گزاره‌های سالبه کلی داشته باشن. مثلا ما میتونیم بگیم هیچ آبی از مولکول‌های CO2 ساخته نشده. اگر چیزی پیدا بکنی که از CO2 ساخته شده و در همه لحاظ به آب نزدیکه، اصلا اینقدر به آب نزدیکه، هیچ فرقی رفتار و ویژگیاش با آب نداره، باز هم خود آب نیست. چرا؟ چون آب CO2 نیست. اگر بتونیم این کارو بکنیم که خب داریم این کار رو انجام میدیم، این مهم نیست که چه چیزی خارج از دایره دانستنی های ما باشه یا نه، چقدر از کره زمین رو ما کاوش کردیم یا نه، چقدر از کره زمین رو فهم کردیم یا نه، چقدر از علوم مختلف رو فهم کردیم یا نه. این که آب H2O فرقی نداره ما کجا داریم میریم یا چه چیزی رو نمیدونیم، آب همیشه H2O خواهد بود، حتی اگر چیز یا چیزهایی فراتر از دانستنی های ما وجود داشته باشد. بنابراین ما اینجا میتونیم بدونیم که یه سری چیزهایی وجود نداره. مثل چی؟ مثل آبی که CO2 باشه، اصلا همچی چیزی نداریم. یا مثلا ما اینو میدونیم که هیچ شخص مجردی متأهل نیست. یعنی یه راه دیگرش اینه که یا بیایم یه چیزی رو به واسطه یه ذات چیزها مشخص بکنیم، یعنی بگیم آقا ذات آب این H2O بودنشه و دیگه فرقی نمیکنه که ما چه چیزی رو میدونیم یا چه چیزی رو نمیدونیم. مثلا ما میتونیم بگیم آقا ذات این چیزهایی که وجود دارند اتم ماده است. حالا این مهم نیست که ما چه چیزهایی رو هنوز نمیدونیم وجود دارن یا نه، هر چی قرار وجود داشته باشه باز مادیه و از اتمه. این یه مثاله، حالا من نمیخوام وارد این بشم که این دیدگاه درسته یا نه. یا ما میتونیم استنتاجی به این قضیه فکر بکنیم، یعنی بگیم نمیدونم مثلا بگیم هیچ شخص مجردی متأهل نیست. خب دیگه مهم نیست که چه چیزی خارج از دایره های دانستنی های ما باشه یا نه، هیچ شخص مجردی متأهل نیست، اصلا نمیتونه باشه. حالا ما خارج دانستنی هامون چیزی باشه یا نه، حالا این چه ربطی داره؟ این ربطش اینه که ممکنه شخصی که داره اعتقاد به خدا رو میذاره کنار دلایلی داشته باشه برای پذیرفتن یک نوع هستی شناسی. یعنی هستی شناسیش به شکلی باشه که در هستی شناسیش اون شخص اعتقاد داشته باشه که ذات اون چیزی که واقعی است طبیعی است، هر چیزی که دارای قدرت علی است و میتونه علت و معلول باشه طبیعی است ببخشید گلوم گرفت طبیعی است و غیر از این نمیتونه باشه. و خب این به چه معنیه؟ این به این معنیه که خب طرف باید خدا رو بذاره کنار. یعنی حتی اگر چیزی باشه که خارج از دایره های دانستنی های شخص باشه، اونها هم طبیعی خواهد بود. مثل به H2O و CO2 فکر بکنید، منطقش مثل همینه. خب پس این یه مثال دیگه است. راجع به خدا باورم همینه. الان چون این فیلسوف مسیحی داره راجع به بی خداها میگه، ما داریم از بی خداها استفاده میکنیم. قابل توجه این که بی خداها معمولا اتفاقا میان براهین استنتاجی بر ضد خدا ارائه میدن که شاید اصلا پیمایش استقرایی نخواد، مثل نمیدونم مثلا برهان شر یا نمیدونم برهان چی بهش میگن دیواین هیدننس، اختفای الهی فکر میکنم تو فارسی بهش گفته میشه، از اینها میان استفاده میکنن. مثلا میان میگن که نمیدونم اگه خدا وجود داشته باشه شر بی هدف و بی دلیل و غیر ضروری وجود نداره، اما این شرور بی هدف و غیر ضروری وجود دارن و به این واسطه خدا وجود نداره. من کاری به این ندارم که خوام بگم این اثبات موفقه یا نه، خوام بگم یا اختفای الهی موفق هست یا نه، خوام بگم که میشه راههایی رو پیدا کرد که قضایای سالبه کلیه رو هم موجه کرد، اعتقاد داشتن بهش رو اثبات کرد نبوده چیز یا چیزهایی رو. نکته اینه که ثابت کردن، پس ثابت کردن یه قضیه سالبه کلیه اصلا غیر ممکن نیست. دوم این که گزاره خدا وجود ندارد یه قضیه سالبه کلیه نیست. به این خیلی توجه بکنید. زمانی که ما داشتیم راجع به خدا باوری صحبت میکردیم گفتیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم، یادتونه؟ گفتیم ادعای محوری اونها این بود که حداقل یک خدا وجود دارد. خب و چون ما داریم میگیم حداقل یک خدا وجود دارد، داریم راجع به جزء صحبت میکنیم، داریم راجع به یه چیز خیلی خاصی صحبت میکنیم. بنابراین زمانی هم که خدا باور میگه خدا وجود دارد، داره از واژه خدا به عنوان اسم خاص استفاده میکنه، نه اسم عام. یه نوع خدای خاصی، یه نوع مدل خاصی از خدا در ذهنشه. مثلا زئوس نیست که، نمیدونم خدای چی میدونم اسکاندیناوی باستان نیست که. این گزاره مثل اینه که بگیم سگ‌ها وجود دارند. خب بیشتر گزاره ها مثل این نیست که ما میگیم سگ‌ها وجود دارند. بیشتر مثلا مثل اینه که بگیم نمیدونم علی خامنه‌ای وجود دارد. خب ما داریم راجع به یک نوع خاصی از علی ها صحبت میکنیم. بعد از مثال سگ‌ها وجود دارند در حالا منظور چیه؟ منظور اینه که داریم از اسم خاص استفاده میکنیم، از یه اسمی که نامیه که در جهان خارج میتونه وجود داشته باشه به یک شکلی، یه چیز خاصی. برای ثابت کردن اینکه خدا وجود نداره، شخص نیاز به اثبات این نداره که هیچ خدایی وجود نداره. مثلا زمانی که داره اسلام و مسیحیت رو بررسی میکنه، تمرکز ما بر یک نوع خاص از خداست، نه تمام موجودات دیگری که ممکنه در هستی تصور شده باشن یا پرستیده شده باشن و بعد ما این پیمایشمون رو که داریم ادامه میدیم هی در آینده میفهمیم، علوم پیشرفت میکنه، فلسفه پیشرفت میکنه، بعد به یه چیزی برسیم بگیم آها الان بهش رسیدیم. که بنابراین این ادعا که خدایی وجود نداره یه ادعای تنهاست، جزئیه، مثل اینکه شرلوک هومز وجود نداره. شرلوک هومز شخصیت خیالی رمان‌های کاراگاهی، یا مثلا اینکه هری پاتر وجود نداره. هیچ فکر نمی‌کنه که حکم‌های منفی جزئی رو هم نمیتونیم اثبات بکنیم. معلومه که میتونیم اثبات بکنیم که نمیدونم شرلوک هومز وجود داره یا نه، یا نمیدونم اسب پرنده وجود داره یا نه. ما میتونیم ثابت بکنیم که هیچ رابطه‌ای نیست، نمیتواند باشد بین مولکول‌هایی که از جنس وای هستند و در گونه اسب‌ها هستند با مثلا نمیدونم مولکول‌هایی که از جنس اکس هستند و از گونه پرنده ها هستند و با هم بتونن ترکیب بشن و یه اسب پرنده رو به وجود بیارن، چون ذات این مولکول‌ها بهشون اجازه این کار رو نمیده. مثلا اینجوری بهش فکر کنید، دارم مثال میزنم، این مثال ناپخته است ولی برای مقاصد ما کافیه. مثل اینکه مثلا H2O رو با نمیدونم یه چیز دیگه قاطی بکنی و بعد بگی دوباره این یه نوع H2O دیگه است، دیگه اون H2O نیست اگه با چیز دیگه قاطیش کردی. ولی میشه ثابت بکنیم پس اونم H2O نیست. چرا؟ چون ذات اون چیزی که H2O میدونیم خود H2O، و اگه اون H2O نباشه ذاتش عوض شده، میدونیم H2O نیست، یه چیز خاص. و همینطور نه فقط یه چیز خاص، تمام چیزها، ما میتونیم بگیم تمام چیزهایی که وجود دارن و خواهند داشت و قبلا وجود داشته اند و آب هستند در همه جای جهان، اگر قرار آب باشن باید H2O باشن. بنابراین چه کلی چه جزئی ثابت کردن اینها مشکلی نداره. البته اینو بگم که تو ریاضیات هم خیلی از اینا استفاده میشه و اثبات میکنن وجود نداشتن چیزی، و مثل اینکه نمیدونم یه عدد زوج در مجموعه اعداد فرد وجود نداره. خب اینو میشه ثابت کرد، اگه نمیشد ثابت کنی مکافات و یعنی منطق دانا و ریاضی دانا مشکل برمیخورن. خب شاید فکر بکنید که در ذهن اون شخصی که داره این رو بررسی میکنه درست اینایی که میگی، ولی بازم یه نوع عدم تقارنی وجود داره. یعنی اگر از وجود خدا اطلاع داشته باشی، مهم نیست چه حقیقتی بیرون از دایره اطلاعات شما وجود داره، بازم میدونید که خدا وجود داره. اما اگه هیچ اطلاعی از وجود خدا نداشته باشی، شاید حقیقت وجود داشتن خدا خارج از دایره دانستنی‌های تو باشه یا اون شخص باشه. برای نشون دادن منظور این شخصی که داره این رو میگه، یه مثال گوشه ذهنمون داشته باشیم. یه توپ طلایی پیدا کردید و میدونید که توپ‌های طلایی وجود دارن، جدای از این که چه حقایقی خارج این قلمروی دونستنی‌های شما وجود داره. اگر یه گوی طلایی پیدا نشده باشه، هنوز پیدا نشده باشه، این دلیل نیست که توپ طلایی وجود نداره. شما میدونید که یه گوی طلایی وجود داره، جدای از این که حقایق خارج از قلمروی دانستنی های شما شامل این وجود داشتن این گوی طلایی بشه یا نه. اما این دلیل به این نیست که گویهای طلایی که وجود ندارن، شما بیای بگی که چرا، یعنی شما بیای بگی که مدرک وجود خارجی اونها از دایره دانستنی های محدود ما ممکنه فراتر باشه. یعنی منظورش اینه، من دارم خیلی بد توضیح میدم این تیکر رو، بذاری جور دیگه ای بگم. شخص داره میگه ببینید من میدونم که گوی طلایی وجود داره. خب حالا تو نمیتونی بیای به من بگی که وجود نداره، مثل خدا. یعنی یه شخص میاد دارم میگه من میتونم بیام بگم خدا وجود داره، ولی تو که همه چیزو نمیدونی که بیای به من بگی خدا وجود نداره. منم میدونم که الان یه گوی طلایی وجود داره، تو نمیتونی بیای به من بگی که گوی طلایی وجود نداره. که اوکی، یعنی شخص توی ذهنش یه ایده ای از گوی طلایی داره یا یه ایده ای از خدا داره و میگه چون من اینو میدونم، این ایده رو پس ذهنم دارم و تو دایره دانستنی های منه، تو نمیتونی بیای به هم بگی که این وجود نداره، چون تو بگه همه جا رو بررسی نکردی که. خب و این یعنی چی؟ یعنی این که انگار یه نوع عدم تقارنی وجود داره بین خدا باور و بی خدا. این عدم تقارن چیه؟ اینه که شخص خدا باور میتونه بگه ببین من الان به خدا اعتقاد دارم و میدونم هست و اینها، ولی تو که نرفتی همه جا رو بگردی آقای خدا ناباور قربونت برم و همه چیزو که نمیدونی، پس نمیتونی به من بگی خدایی نیست. اوکی، ضعف این استدلال اینه که همین جوری که گفتیم بی خدا میتونه همچین دانش، همچین معرفتی رو داشته باشه. نه تنها اینکه هیچ اطلاعی از وجود داشتن خدا نداشته باشه، یعنی نه اینکه فقط بگه من هنوز نمیدونم، میتونه فراتر بره، سلبی نمیخواد حتما بره، میتونه ایجابی و مثبت ادعا بکنه که میدونه وجود نداشتن خدا رو، علم داره به اون، دانش داره. یعنی میتونه این حقیقت رو جدای اون چیزی که خارج از دایره دانستنی هاشه بیان بکنه، مثل مثال اتم ها که سازنده این بطری آب بودن، نمیدونم بطری نیست حالا، و نمیدونم، یا مثلا اون مثال H2O که زدیم. و نیاز و بی خدا نیاز نداره برای دونستن اون چیزی که ادعا میکنه به همه چیز آگاه باشه یا علم مطلق داشته باشه. خب بازم ممکنه اینجوری به نظر بیاد که حتی این پاسخ هم بازم هدف اصلی رو از دست داده. نکته اینه که خدا باور میتونه با علم محدود خودش به خدا موجه باشه، به اعتقادش به خدا، اما یه بی خدا هیچ وقت نمیتونه بر اساس مدارک محدود و فهم محدود خودش و علم و فلسفه محدود خودش اعتقاد داشته باشه که خدا وجود نداره. اما همونطوری که دیدیم بازم دلیل مطلوبی برای این نتیجه نیست. این استدلال فرض میکنه که راه‌های رسیدن به اطلاع از خدا، یه نوع اطلاع از وجود داشتن خدا، یه نوع پیمایش استقراییه تا اینکه شاید در آینده ما بتونیم یه جوری خدا رو به دام بندازیم، یعنی یه چیزی رو پیدا بکنیم که بگیم آها این همون بود که من اون موقع بهت میگفتم، اما تو الان بهش رسیدی. در حقیقت موقعیت مدرکی، موقعیت قرینه‌ایه خدا باور و بی خدا، اما یکیه، همینجوری که بهش اشاره کردیم، دو طرف متقارن وضعیتشون. ممکنه خارج از دایره دانستنی های بی خدا مدرکی مبنی بر وجود خدا باشه، بله، اما به همین شکل خارج دایره دانستنی های خدا باور هم میتونه مدرکی بر ضد وجود خدا باشه. نکته اصلی اینه که ما هیچ راهی جز این نداریم که بر اساس دانش و مدارکی که در دست داریم پیش بریم و هم مثل همه بخش‌های زندگی دیگه هم. و بنابراین این یعنی چی؟ یعنی این که شخص میتونه بیاد بگه آقا من بی خودم. چرا بی خودم؟ برای اینکه ذات اون چیزی که واقعیه و وجود داره در هستی شناسی طبیعیه. حالا هر چی من نمیدونم این هم چیزای طبیعیه که من نمیدونم، اوکی؟ مثل H2O ممکنه آب جاهای دیگه ای هم باشه یا کیفیات دیگه ای هم داشته باشه، اما اگر آب جای دیگه ای باشه یا کیفیات دیگه ای داشته باشه، اگر بخش دیگه ای از حقیقت هم وجود داشته باشه که خارج از قلمروی دانستنی های منه یا کیفیات دیگه ای داره، این به این معنی نیست که چیز غیر طبیعیه یا چیزی غیر از آبه. بنابراین دیگه نباید این رو بگیم که نمیتونی اثبات بکنی که خدا وجود نداره. نمیشه اثبات کرد که یعنی چی من بی خدایی؟ نمیتونی از یه بی خدا بخوای که وجود نداشتن خدا رو اثبات کنه. اول اینکه میشه اثبات کرد وجود نداشتن چیزی رو. دوم اینکه گفتیم معرفت شناسی ما نیازی نداره دست به اثبات ببره. اثبات گفتیم اگر استانداردمون اثبات باشه، استاندارد معرفتیمون رو خیلی میذاریم بالا. اثبات کردن خیلی چیزا مثل این که من وجود دارم و فلان و اینا به مشکل برمیخوره، به شکگرایی میرسیم، به شکگرایی فلسفی برسیم، دیگه نمیتونیم ادعا کنیم چیزی رو میدونیم، به مشکل برمیخوریم برای توضیح دادن جهان. هستی شناسی خوب است، فلسفه مطلوب است که چطور باشه که به ما در پیمایش هستی کمک بکنه، در مقایسه کردن بخش‌های مختلف هستی به ما کمک بکنه، در مقایسه تفکرات متفاوت به ما کمک بکنه، بر اساسش بتونیم تئوری‌های علمی بدیم، پیش بینی بکنیم، بگیم چه چیزی بعدها وجود خواهد داشت یا وجود نخواهد داشت، چه چیزی میتونه آب باشه یا نباشه، چیز دیگه جایی کشف شد میتونه آب باشه یا نه. خب و اگر به شکگرایی برسیم نمیتونیم این کار رو بکنیم. بنابراین فلاسفه از این نگرانن که زمانی که شما میگی خدا باور، تو که نمیتونی اثبات بکنی خدا وجود داره، پس من خدا باور نیستم. بی خدا، تو که نمیتونی اثبات بکنی خدا وجود نداره، پس من بی خدا نیستم. نه، شما هنوز باید مدارک رو بررسی بکنید و ببینید که مدارک به چه شکلیه، کیفیت این مدارک به چه شکلیه. ممکنه مدارک احتمالی باشه، مثلا شخص بگه آقا من 70% به این سمت گرایش دارم که به این نتیجه گرایش دارم که نمیدونم خدا وجود ندارد، 60% به این اعتقاد دارم که خدا وجود دارد، یا امثال اون. اما این که به صورت پیشفرض بگی بدون اینکه اینا رو در نظر بگیری بگی خب حالا که هنوز کسی اثبات نکرده، نه اینوری نه اونوری، پس من ندانم گرا، این درست نیست. خب باید بفهمیم که راجع به شخص خدا باورم همینه دیگه، یعنی ادیان دیگه و معجزات دیگر رو اون شخص اشتباه میدونه خدا باور. ولی خب ما میتونیم بیایم بگیم خدا باور که نمیتونه همچین حرفیو بزنه، مثلا بگه معجزات جوزف اسمیت که پیامبر مورمون هاست اشتباه بوده، یا نمیدونم کیه، جیمز جونز بود، کی بود که یکی از این رهبرای یکی از این فرقه ها بود، مثلا بگه نه اون واقعا نمیدونم ارتباطات خاصی نداشته با نمیدونم انرژی های ماورایی و امثال اون، یا نمیدونم همین جوزف اسمیت واقعا وحی از جبرئیل نگرفته یا پیام مقدسی نگرفته و اون خاتم الانبیاست. شما هم نمیتونی اینو بگی. شخص خدا باور ممکنه خارج از دانستنی های تو باشه، ممکنه اصلا خاتم الانبیا جایی اومده باشه و اصلا نسل این بشرها و جامعهشون قبل از اینکه انسانها ظهور بکنن منقرض شدن، کشته شده اون پیامبر و رفته، تو که همه جا نبودی همه چیز رو ببینی. میبینید شکگرایی چی کار میتونه بکنه؟ یعنی میتونی همه چیز رو بیاریش وسط. یعنی اون شخصی که شکگراست مثلا میتونستی همون جوری که ما میتونستیم بهش بگیم از کجا میدونی توی ماتریس نیستی؟ از کجا میدونی الان خواب نیستی؟ باز میتونیم این سناریوها رو وسط بکشیم و عاجز ناتوان فهم طرف، معرفت شناسی اون طرف از تبیین و توضیح واقعیت. من سیستم فلسفی و دانشی و فکری و معرفت شناسی و متافیزیکی که برای خودم انتخاب میکنم باید توانایی این رو داشته باشه که به من بگه چرا الان جلوی من یه مثلا ظرف آبه. خب چرا اینجا من رنگ سفید میبینم؟ چرا اسب پرنده نمیتونم داشته باشم؟ چرا من میتونم پیشبینی بکنم با استفاده از مثلا نظریه فرگشت یا تکامل که اگر تو مثلا فلان سطح از زمین رو مثلا گود بکنی، پایین بری، لایه برداری بکنی، باید بتونی این گونه رو فقط پیدا بکنی، این گونه رو فلان گونه رو نمیتونی پیدا بکنی. دارم پیشبینی میکنم، خب، یا مثلا دارم پیشبینی میکنم که سرعت این توپ رو من پرت میکنم چقدر هست یا نیست. بنابراین من دارم از اینها استفاده میکنم برای شکل دادن به جهان خودم و نباید به سمت شکگرایی برم. بحث شکگرایی خیلی چیز پیچیده است، فعلا واردش نمیخوام بشم. یه مثاله. خب پس بی خدا هم میتونه به خدا باور همین رو بگه، یا به ندانم گرایی که تو وضعیت شکگرایی به این شکل قرار داره همین رو بگه. صرفا میخوام این رو بگم، نمیخوام بگم ندانم گرا نباشید یا خدا باور نباشید یا بی خدا نباشید. صرفا میخوام این رو بگم که شخص برای ندانم گرا بودن و برای ندانم گرا بودن نیازی به این نداره که بگه چون اثبات نشده من ندانم گراست. این نوع ندانم گرایی ناپخته است. راه‌های بهتری و اندیشه‌های برتری وجود داره برای ندانم گرا بودن. خب بنابراین ما تا اینجا فهمیدیم که شخصی که بی خداست یا شخصی که خدا باوره یا شخصی که ندانم گراست میتونه چیکار بکنه. یک، میتونه با درجه‌های تعهد متفاوتی به نتیجه خودش اطمینان داشته باشه. میتونه کاملا مطمئن باشه به نتیجهش، میتونه مطمئن نباشه، خیلی کم مطمئن باشه. میتونه خیلی فکر بکنه هر کی باهاش مخالفه اشتباه میکنه، میتونه فکر نکنه همچین چیزیو. طیفای مختلفی داره و به این واسطه هست که توی فلسفه از بی خدایی نرم و سخت صحبت نمیشه، از خدا باوری سخت و نرم صحبت نمیشه. چرا؟ چون خدا باوری حتما به این معنی نیست که شخص میگه من مطمئنم خدام وجود داره، ثابت شده، تموج رفت. یا شخص بی خدا به این معنی نیست که من بی خدام، ثابت شده، خدای وجود نیست، هر کیم خدا رو قبول نداره خنگه، فهمش جایی میلنگه، نمیدونم و امثال این. و به این واسطه است که ما اصلا دیگه نیازی به برچسب‌های نیازی به برچسب‌های سخت یا نرم نداریم، چون اون چیزی که تمرکز ماست فقط موضع طرفه. حالا اگر بخوایم راجع به موضع طرف محتواش رو بفهمیم که آقا محتوای درجه تعهد تو چیه، باید ازش بپرسیم. کاری نداری که از طرف میپرسی چقدر به این نتیجه خودت مطمئنی که خدا وجود داری یا نه. بنابراین به این واسطه است که ما در فلسفه صحبت نمی کنیم از اینکه اشخاص خدا باور سخت هستن یا نرم، بی خدای سخت هستن یا بی خدای نه. شخص یا بی خداست یا بی خدا نیست. حالا چرا بعضی ها میگن نباید بگی بی خدا یک باوره؟ اون چی شد؟ گفتیم اگر بگی، بعضی ها میگن بی خدایی یه باوره یا اعتقاد نیست، ما فقط میگیم به یه چیزی اعتقاد نداری. اگر بگیم به یه چیزی اعتقاد نداریم، نمیتونیم اون اعتقاد نداشتن خودمون رو تبدیل به یک گزاره بکنیم راجب واقعیت. یادتونه گفتیم اعتقادات ما محتوای گزاره ها میشن. اینکه من اعتقاد دارم خدایی وجود ندارد، چون محتواش وجود نداشتن خداست، میتونه راجب واقعیت باشه. یعنی من میگم هستی شناسی مجموعه چیزهایی که وجود داره شامل خدا نمیشه. اوکی، خدا جز اینها نیست. اما اگر بگم بی خدایی یک باور نیست، یک اعتقاد نیست، اون موقع حتی نمیتونم گزارش بکنم. اون موقع دیگه راجب واقعیت نیست، اون موقع وضعیت روانی میشه. اوکی، و این مطلوب نیست. بی خدایی رو ما نمیتونیم یه وضعیت روانی بدونیم. این چیزی که من دارم میگم دیدگاه اکثریت در فلسفه، در فلسفه دین، حالا چه توسط کسایی که خدا باورن، چه توسط کسایی که ندانم گران، چه توسط کسایی که بی خدان. آیا استثناهایی هم وجود داره؟ بله. اون همون تپهی بود که من گفتم دوست ندارم بالاش بمیرم و خودم رو به کشتن بدم. بله وجود داره، ممکنه این اتفاقا بیفته. مثلا شخصی، این خیلی حالا بحث برانگیز، این چیزی که دارم میگم موضع اقلیته، خیلی بحث برانگیزه، ولی شخص میتونه اعتقاد داشته باشه که این دید فلسفی رو داشته باشه که بگه اعتقاد داشتن زیر مجموعه معرفت نیست. اعتقاد داشتن یعنی بیان این که من به چیزی اعتقاد دارم یا نه، این راجع به دانستنی های ما نیست. این خیلی فعلا موضع اقلیته. جالبه بدونید که یکی از اساتیدی که روی این کار کرده استادی هست به نام سحر جواکیم که دکترای خودش رو تحت نظر ویلیامسون گذرونده در آمریکا، اما دیگه الان فکر میکنم استاد شده، یه کانال یوتیوبی هم داره البته به زبان انگلیسی و پادکستی هم داره با فلاسفه مختلف صحبت میکنه که شاید دوست داشته باشید اون رو هم نگاه بکنید. به هر حال اون چیزی که بیان شد چی بود؟ برای چی اینها رو بیان کردیم؟ به چند دلیل. یک، به این واسطه که مشخص بکنیم نیازی به اصطلاح سازی مثل بی خدای سخت و نرم نداریم همیشه. صرف این که یکی بی خداست معلوم نیازی نیست بگیم مطمئنه یا نه. و این که بگیم که ممکنه مخالفت معقول داشته باشیم. این که کسی با ما مخالفه به این معنا نیست که خب پس نمیدونم عقل خودش رو هم از دست داده جوری، یا نمیدونم فهمش جایی ایراد داره. خب اگر تا اینجا گوش کردید ازتون تشکر میکنم، مرسی که گوش کردید. اگر اون چیزی که گوش میکنید برای شما نفع داشته، به دردتون خورده، یا تصور میکنید که پیشنهاداتی دارید، سوالاتی دارید، میتونید برای ما مطرح بکنید، پیام صوتی دارید، نظر دارید، اینا رو میتونید برای ما ارسال بکنید در تلگرام، در همین پایین کامنت ها توی یوتیوب. و همینطور این که اگر همیشه دوست دارید بیشتر بخونید راجع به اون چیزی که من راجع بهش صحبت میکنم در پادکست ها یا در کانال یوتیوب، همیشه میتونید به وبگاه نگاه اندیشه نگاهی بندازید و راجع به اون بخونید. خیلی ممنون که گوش کردید و با من همراه بودید. وقت شما به خیر باشه و امیدوارم که ایامتون به کام بگذره و ذهنتون پر از سوال باشه.